ده د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبحتان بخیر شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. امروز شنبه 3 ماه سپتامبر سال 2022 میلادی است. قبل از اینکه شما را به شنیدن گزارش ها و مطالب این برنامه صبحگاهی دعوت کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید در انفجار در مسجد گازرگاه هرات با شمول مجیب الرحمن انصاری 18 تن کشته و 23 تن زخمی شده اند. این رویداد پیش از نماز جمعه در مسجد گازرگاه در هرات رخ داد. وزارت امور داخلی حکومت طالبان کشته شدن 18 تن به شمول مولوی مجیب الرحمن انصاری از عالمان دینی مشهور هرات و پشتیبان حکومت طالبان و زخمی شدن 23 تن دیگر را در این رویداد تایید کرده است. کشته شدن مجیب الرحمن انصاری یکی از عالمان دینی هرات که اظهاراتش در گذشته همواره جنجال برانگیز بود، واکنش های متفاوت کاربران رسانه های اجتماعی و شماری از مقام های حکومت پیشین را در قبال داشته است. برنامه غذایی جهان هشدار داده است که سرازیر شدن سیلاب ها در پاکستان بر روند کمک رسانی به افغانستان آسیب رسانده است. کریس کای رئیس بخش پاکستان در این برنامه دیروز جمعه از طریق کنفرانس ویدیویی به خبرنگاران در ژنو گفت آنها نه تنها از کمبود مواد غذایی در پاکستان نگرانی دارند، بلکه تأثیر منفی سیلاب ها بر کمک رسانی در افغانستان مایه نگرانی بیشتر آنها شده است. با گفته کای، پاکستان راه و مسیر خیلی مهمه برای رساندن کمک به افغانستان، از زیرا بخش بزرگ این کمک ها نخست به بندر کراچی میرسد و سپس به افغانستان منتقل می شود. با تخمین اداره های سازمان ملل متحد در حال حاضر نزدیک به 23 میلیون تن در افغانستان با عدم امنیت غذایی مواجه اند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته است که به خاطر ادعاهای ازدواج اجباری و سوء استفاده از یک زن توسط یک مقام پیشین حکومت طالبان نگران است. زنی که خودش را الهه معرفی کرده و تازگی در ویدیوی گفته است که قاری سعید خوستی، سخنگوی پیشین وزارت داخلی حکومت طالبان، با زور با او ازدواج و بر او تجاوز جنسی کرده است. قاری خوستی هرچند نکاح با این زن را تایید نموده، اما ادعای تجاوز و بدرفتاری با او را به اساس خوانده است و گفته است که الهه می تواند به محاکم مراجعه کند. شماره از زنان معترض در فضای سربسته در اعتراض با آنچه که بر الهه دلاور زید گذشته است صدای عدالت خواهی بلند کردند. همزمان با وخیم شدن ارائه خدمات صحی در افغانستان، صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یونیسف میگوید در حال حاضر با 27500 کارمند صحی در افغانستان معاش منظم ماهانه پرداخت میکند. این سازمان در توییتر نوشته است که معاش ماهانه کارگران صحی افغانستان با حمایت مالی بانک جهانی و صندوق بازسازی افغانستان تامین میشود. صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان گفته است که با این کار دکتران افغان به ارائه خدمات صحی به بیماران مبتلا به سوء تغذیه ادامه خواهند داد. ایالات متحده آمریکا میگوید که برنامه قبلی ورود سریع افغانها به ایالات متحده را به تدریج حذف میکند. پیش از این افغانها به کمک یک برنامه موقتی بشردوستانه داخل خاک ایالات متحده میشدند، اما برای دریافت اسناد اقامت با مشکلات روبرو بودند. حکومت آمریکا میگوید تغییر در این پالیسی سر از اول ماه اکتبر اجرایی میشود و این تغییر به افغانها بیشتر کمک میکند تا اقامت دائمی را در ایالات متحده حاصل کنند. همچنان بر اساس این تغییر با استثنای چند مورد پذیرش افغانها طبق شرایط بشر دوستانه متوقف میشود. کارن ژان پیر یک سخنگوی قصر سفید گفت حکومت آمریکا در حال عملی کردن برنامه جدید است که بر اساس آن این افغانها فرصت داخل شدن به ایالات متحده را به دست می آورند. یعنی این عده افغانها نخست به کشور سوم رفته و سپس داخل آمریکا می شوند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شنوید. ایران اوایل دیروز جمعه به پیشنهادات ایالات متحده پاسخ کتبی ارائه کرد. این پیشنهادات به هدف احیای توافقنامه هسته‌ای موسوم به برجام مطرح شده بود. واشنگتن درباره پیشنهاد تهران ابراز تردید کرده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران طی بیانیه گفته است که پاسخ کتبی ایران یک روش سازنده به هدف نهایی سازی مذاکرات است. او در این باره جزئیات نداده است. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که پاسخ تهران به جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا فرستاده شده است و نقشه هماهنگ کننده در مذاکرات هسته‌ای با ایران را دارد. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. خبرگزاری NBC گزارش داده است که نیروهای پلیس در شهر نیویورک با املاک ویکتور ویکسلبرگ میلیاردر روسی که از متحدان نزدیک ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است وارد شده و شماره از اسناد و مدارک را از املاک او با خود برده اند. ماموران فدرال و نیروهای پلیس محلی با آپارتمان ویکسلبرگ در ساحه منهتن شهر نیویورک و خانه مجلل او در ساحه همپتنز در نزدیک نیویورک وارد شده و با جعبه ها و اسناد این دو محل را ترک کردند. پس از تهاجم روسیه بر اوکراین، ایالات متحده آمریکا و متحدان غربی آن تحریم های جدید و فوری اقتصادی را بر روسیه وضع کردند که از آن جمله دارایی های دو دختر بالغ پوتین را نیز هدف قرار داد. هند دیروز جمعه از نخستین کشتی تیاره بردار ساخت آن کشور پرده برداشت، اقدامی که در برابر قدرت روزافزون بحری چین صورت گرفته است. علاوه بر آن، هند که به طور گسترده وابسته با تجهیزات نظامی خارجی است، تلاش می‌کند تا توانایی تولید تجهیزات نظامی خود را تقویت و گسترش بخشد. نریندرا مودی صدر اعظم هند به روز جمعه کشتی موسوم به ویکرانت یا شجاع را که 262 متر طول و 60 متر عرض دارد طی مراسم در ایالت جنوبی کرالا راه‌اندازی کرد. راه‌اندازی این کشتی تیاره بردار بخشی از رویداد 75مین سال روز استرداد استقلال هند است. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. روسیه ضرب‌الاجل امروز شنبه برای اثرگیری جریان انتقال گاز از طریق خط نورد استریم 1 یکی از مسیرهای اصلی تأمین گاز به اروپا را لغو کرد و میگوید که در جریان ترمیم و حفاظت از آن نقص را کشف کرده است. نورد استریم 1 که از زیر بحیره بالتیک برای تأمین انرژی آلمان و سایر کشورهای اروپایی عبور میکند، قرار بود پس از 3 روز توقف برای ترمیم و نگهداری امروز شنبه در ساعت معین به وقت گرینویچ فعالیت خود را اثر گیرد. اما گاز پروم، شرکت تحت کنترل دولت که انحصار صادرات گاز روسیه از طریق خط لوله را در اختیار دارد، دیروز جمعه اعلام کرد که پس از کشف نواقص در توربین های گاز و عدم امکان انتقال گاز در لوله، زمان آغاز مجدد انتقال گاز را نمیتواند مشخص سازد. بحران انرژی اروپا بر روز جمعه پس از آن بزرگتر شد که غول انرژی روسیه گاز پروم اعلام کرد که فعلا نمیتواند عرضه گاز طبیعی را از طریق یک خط لوله بزرگ با آلمان اثر گیرد. این اقدام آخرین تحول در مورد گاز طبیعی به اروپا است که در آن گاز پروم مشکلات فنی را به عنوان دلیل کاهش جریان گاز از طریق نورد استریم 1 مطرح کرده است. توضیحاتی که مقامات آلمانی آن را به عنوان پوشش برای بازی قدرت سیاسی پس از تهاجم روسیه به اوکراین رد کرده‌اند. مسکو تحریم‌های اعمال شده توسط غرب پس از حمله روسیه به اوکراین را به دلیل ایجاد اختلال در عملیات معمول برای حفاظت نورد استریم 1 مقصر می‌داند. بروکسل می‌گوید این یک بهانه است و روسیه از گاز به عنوان یک سلاح اقتصادی استفاده می‌کند. درگیری‌ها در نزدیک بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا در منطقه تحت کنترل روسیه در شرق اوکراین دیروز جمعه در حال تشدید یافت که مفتش نظارت هسته‌ای اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل نسبت به یک پاچگی فیزیکی این تأسیسات ابراز نگرانی کرد، اما هیچ یک از طرفین متخاصم را سرزنش ننمود. رافائل گروسی رئیس عمومی اداره بین المللی انرژی اتمی پس از بازگشت از نیروگاه اتمی زاپوروژیا به خبرنگاران گفت که به محض حصول یک تصویر کلی از وضعیت تا پایان هفته و تا روز سه‌شنبه به شورای امنیت سازمان ملل اطلاعات خود را ارائه خواهد کرد. او گفت فعالیت‌ها و عملیات نظامی در آن بخش از کشور در حال افزایش است و ابراز داشت که این مسئله باعث نگرانی زیاد او شده است.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده‌ایم. در اثر یک حمله انتحاری در داخل یک مسجد در شهر هرات، روز جمعه حداقل 18 نفر به شمول مجیب الرحمن انصاری، یک عالم دین حامی طالبان، کشته شد. همکارم فرخنده پیمانی در مورد توانایی طالبان برای تامین امنیت در افغانستان با فهیم صادات تحلیلگر امور سیاسی و امنیتی مصاحبه انجام داده که با هم یک جا میشنویم.
دستاوردی که طالبان همیشه به او اشاره میکنن تامین امنیت است. به نظرتون چرا طالبان تا حال نتانستن جلو این گونه حملات را به خصوص در اماکن مذهبی بگیرن؟
من فکر میکنم پالیسی ایزولیشن و انگیجمنت امریکا و برسمت نشناختن کشورهای دیگه دست طالبا را تر یک حد کوتا ساخته و تا از توان طالبا خواسته. در این شک نیست که طالبا بیشتر یک گروه جنگی علیه یک حکومت بود، ولی حال خودشان وارد صحنه عملی حکومتداری شده که اسمی که ما دیدیم در تا یک سال از تجربه نچندان خوبی برخوردار هستند. ای هم باعث میشه تا مخالفین طالبا بتانه دست بازتر داشته باشن.
آقای صادات چی فکر میکنین اگر کوتا مختصر جوابتین، آیا امکان برگشت جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده امریکا در صورت تهدیدات افزایش تهدیدات وجود داره یا خیر؟
به نظر من این ربط میگیره با چگونگی تهدیدی که بعد از این از خاک افغانستان برای خاک امریکا متوجه میشه.
ملل متحد از افزایش فقر شدید در افغانستان نگران است. آیا بدون به رسمیت شناختن طالبان از سوی جامعه جهانی تنها کمک های بشری برای رفع مشکلات مردم به نظرتان کافی است؟ و همچنان چی کارهای بنیادی باید انجام شود که جلو این مشکلات به گونه اساسی گرفته شود؟
در این شکل نیست که نهادهای کمکی از خود محدودیت های دارن و جمعیت مثل افغانستان که در حدود 40 میلیون است بسیار مشکل خواهد بود که نهادهای کمک کننده بتواند مشکل تمامی این جمعیت حل بسازن. تا زمانی که دولت افغانستان و حکومت افغانستان دست به کار نشوه و توان حل این مشکل نداشته باشه، به نظر من ریلیف اورگانایزیشن نمیتونه تمامی مشکل حل بسازه. و به خاطر که دولت افغانستان و حکومت افغانستان کارا شوه باید درست نشناخته شوه. ولی دیده میشه که فاصله بین جامعه جهانی و طالبان نه تنها که رو به کاهش نیست بلکه رو به افزایش است. و تا وقتی که به نظر ما حکومت یا باید اداره که فعلا در کابل هستن برست نشناخته نده، مشکل 40 میلیون نفوس افغانستان نمیشه که از طریق نهادهای کمک رسانی حل شده.
آشارهای جامعه جهانی بر تامین حقوق بشر در محدوده صدور اعلامیه ها بوده. به نظرتان چی کارهای عملی بیشتر میتونن که انجام بدن تا طالبان را وادار بسازن که انعطاف پذیری از خود نشان بدن؟
به نظر من نیاز از برای دیالوگ بیشتر باید بین طالبان و جامعه جهانی بیشتر نشست های صورت بگیره، بحث ها و تبادله افکار شوه. و در عین زمان من فکر میکنم طالبان بیشتر نیازی به افراد خود داره و داشتن افراد تندرو خود داره نسبت به اینکه جامعه جهانی را در شرایط فعلی خوش بسازه.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در سال گذشته صدها هزار افغان به کشورهای همسایه پناه بردند. شمار زیاد از این افغان ها که در پاکستان پناهنده شدند اسناد قانونی ندارند و با مشکلات جدی روبرواند. گزارش را در مورد از همکارم حمیدالله حمیدی میشنویم.
بنظیر اختری که 17 سال عمر دارد برای شمار از کودکان که در داخل یک خیمه در حومه اسلام آباد گرد هم آمدند برنامه های آموزشی را تدریس می کند. فراگیری برنامه های آموزشی به طور رسمی برای این کودکان مساعد نیست.
با امید به پاکستان آمدم و فکر کردم اینجا می توانم به تحصیلم ادامه دهم. 6 ماه می شود که به هر مکتب می روم، هیچ کدام از آنها من را نمی پذیرند به خاطر که کارت ثبت نام ندارم.
بی‌نظیر جمله حدود 250 هزار مهاجر افغان است که از سال گذشته به این سو به پاکستان پناهنده شده اند. مهاجران افغان بعد از ورود به پاکستان می توانند کارت ثبت نام را دریافت کنند و با استفاده از آن می توانند به طور قانونی در پاکستان زندگی کنند. این کارت های ثبت نام از سوی حکومت پاکستان در هماهنگی با کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان توزیع می گردد. از اینکه میزان ورود مهاجران افزایش یافته است، بعد از آوردن کارت ثبت نام زمان گیر است و حتی حدود یک سال را در بر می گیرد.
بدون کارت ثبت نام هیچ چیز گرفتن نمی توانیم، نه خانه کرایی، نه سیم کارت، هیچ چیز.
حتی قبل از اینکه طالبان بر افغانستان مسلط شوند، نزدیک به 3 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی میکرد. بسیاری از آنها در سالهای 1980 در جریان جنگ میان اتحاد جماهیر شوروی سابق و مجاهدین به اینجا آمده اند. با وجود اینکه شمار زیاد از افغانها سالهاست که در اینجا زندگی دارند، ولی با آن هم تعداد از آنها به طور رسمی مدارک قانونی در دست ندارند. مسئولان کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگویند که صدور کارت های ثبت نام زمانگیر است.
طی مراحل این تعداد زیاد مهاجرین کار را دشوار می سازد. با آن هم که ما ظرفیت کاری خیش را افزایش داده ایم، ولی با آنها باید مصاحبه شود و مورد بررسی قرار بگیرند و این کار یک مدت زمان را در بر می گیرد.
پناهندگان بدون داشتن کارت ثبت نام حتی نمی توانند به بسیاری از کمک های مورد نیاز مانند مراقبت های صحی دسترسی داشته باشند.
وقتی که به شفاخانه رفتم و آنها اسناد را از من پرسیدند، همراه من هیچ چیز نبود، نه کارت ثبت نام داشتم و نه هم پاسپورت، و من را نپذیرفتند.
بی‌نظیر اختری در حالی که منتظر دریافت کارت ثبت نام خود می باشد می گوید که وی در نظر دارد تا در آینده دکتر شود.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
با گذشت یک سال از سقوط افغانستان به دست طالبان، چگونگی فروپاشی اردوی آن کشور برای بسیاری از نظامیان سابق افغانستان پرسش برانگیز است. سیرت الله، یک عضو سابق اردو که در عملیات تخلیه به سویدن منتقل شده، میگوید اردوی سابق افغانستان توانایی آن را داشت که به خوبی مبارزه کند. و لیارین از سویدن درباره گزارش دارد که با هم میشنویم.
از کشورهای مختلف و با فرهنگهای متفاوت آمدند. هدف اما یکی، یادگیری زبان سویدنی برای آغاز تازه در یک کشور جدید. سیرت الله پس از سقوط افغانستان به دست طالبان به سویدن آمده است.
سیرت الله
18 ساله بود که به اردوی ملی افغانستان پیوست، تقریبا 2.5 سال پیش، درست زمانی که نبردها شدت می گرفتند و بخش های زیادی به دست طالبان افتاده بود. آنگاه که کار برای نیروهای مسلح افغانستان نیز دشوار شده بود و بسیاری ها حتی ترک وظیفه می کردند. سیرت الله با سقوط افغانستان به دست طالبان در عملیات تخلیه به سویدن منتقل شده است.
یک بارگی از وطن دور شده ایم و همگی زندگی بود، همه چیز بود، اما اینجا مشکل است تا که ما بتانیم درس بخونیم، اولتر از این که زبان یاد بگیریم، بعد از او به خود کار پیدا کنیم. چون ما اینجا آمدیم هیچ چیزی از ما نیست که چون ما زندگی را بتانیم پیش ببریم.
روزی که کابل سقوط کرد، سیرت الله در تعطیلی به سر می برد، اما پیش از پایان تعطیلاتش می خواست که به وظیفه برگردد و در مسیر راه آگاه می شود که جنگجویان طالب تا به دروازه های پایتخت رسیدند و ایستادگی برای نظامیان پیشین برای دفاع از کابل کارساز نیست.
دوستای من که از اونجا تماس گرفت برام، تو نیا که وضعیت خراب است، داخل شهر کابل طالبا آمده. اما من نتانستم که باشم، دل مارم نگرفت، خواستم که برم به کمک، اگر چیزی بتانیم از شهر خود، تن خود دفاع کنیم اگر جنگ صورت بگیره. اونا مقابله کنیم، اما متاسفانه تا اونجا رفتم همه گی چیز بر هم خورده بود، پاشیده بود نظام، نمیشد که وظیفه داخل شوم.
یک سال از سقوط افغانستان میگذرد. معمای چگونگی فروپاشی اردوی این کشور برای سیرت الله هنوز پرسش برانگیز است. اردوی مجهز با ساز برگ‌های پیشرفته نظامی و آبدیده در جنگ. این نظامی پیشین که همزمان با اردو پیوسته بود ازدواج نیز کرده بود. یک پسر دارد. خانواده‌اش در آن روزهای پرجنگ نگرانش بودند.
باور اصلا نمی‌کردم اولش که کابل سقوط کنه، با اونقدر نظامی که داره، با اونقدر تجهیزاتی که در کابل موجوده بود، هیچ باورش نمی‌کردم. بسیار شوکه شده بودم، بسیار قسم شدم که درست به حال خود نمی‌فهمیدم که چی کار شد، چی صورت گرفت یک بارگی که نظام را هم پاشید.
مهاجرت به کشور جدید پر است از چالش ها و تا به پای ایستادن راه درازی دارد. هرچند دشوار خواهد بود که سیرت الله به آنچه در افغانستان آرزو داشت به آن برسد، یعنی نظامی بودن در سویدن.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. استرالیا که سختگیرانه ترین اقدامات کنترل بیماری ها را در جهان داشته است، در این اواخر برخی از محدودیت های وضع شده باقی مانده ویروس کرونا را کاهش داده است. فلمرسل خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از رویا زمانی میشنویم.
در اوج بیماری همگیر کرونا در استرالیا، میلیون ها نفر مجبور به قرنطینه طولانی مدت در خانه شدند. پوشیدن ماسک اجباری شد و به بسیاری از کارمندان خط مقدم به شمول کارمندان صحی و معلمان گفته شد تا واکسین شوند. در غیر آن شغل و وظیفه خود را از دست میدهند. استرالیا ورود بیشتر اتباع خارجی را پس از بستن سرحدات آن کشور در ماه مارچ سال 2020 ممنوع کرد و مردم برای سفرهای خارجی باید مجوز دولت استرالیا را می داشتند. ده ها هزار شهروند استرالیایی در خارج از آن کشور گیر مانده بودند و برخی از آنها به دلیل محدودیت های سرحدی و کمبود پروازها برای ماه‌ها قادر به بازگشت به خانه های خود نبودند. در حال حاضر بغیر از کارگران در شفاخانه ها و خانه های سالمندان، آنانی که مبتلا به ویروس کرونا می شوند در صورتی که هیچ علائم از این بیماری را نداشته باشند، مدت قرنطینه آنان از 7 روز به 5 روز کاهش داده شده است. پوشیدن ماسک دیگر در پروازهای داخلی نیاز نیست و این اقدام در 9 سپتامبر به اجرا در خواهد آمد. با این حال کارشناسان صحت عامه استرالیا هشدار می‌دهند که این محدودیت‌ها می‌تواند موج دیگری از عفونت‌ها را در پی داشته باشد. آنها به این باور هستند که حدود 1/3 بیماران مبتلا به ویروس کرونا بعد از ابتلا به این بیماری احتمالاً بعد از روز 6 و 7 به گونه بالقوه ناقل این ویروس می‌باشد. استیف رابسن رئیس انجمن صحی استرالیا است که از بسیاری دکتران و دیگر متخصصان مراقبت های صحی نمایندگی می کند.
We'll be watching very closely at how this plays out in terms of pressure on hospitals and we'll be calling on the government to revise.
ما از نزدیک این وضعیت را در شفاخانه ها مشاهده می کنیم و در صورت وخامت اوضاع از حکومت خواهیم خواست تا در مورد کاهش محدودیت ها تجدید نظر کند. فکر می کنم بسیاری از آنچه در خارج از کشور دیده می شود به معنای واقعی یک وضعیت فاجعه بار است.
از سوی هم در استرالیا محدودیت ها برای افراد بیمار فقط به منزوی کردن شخص مریض محدود شده است. در این کشور به بزرگسالانی که علائم بیماری دارند توصیه می شود که در خانه بمانند و تا بهبودی بیماری از تماس با افراد دیگر اجتناب کنند. این در حال است که در آلمان مدت قرنطین به 5 روز کاهش یافته است. در فرانسه مدت قرنطین برای بیماران از 10 روز به 7 روز کاهش داده شده است و در صورت منفی بودن ویروس روز 5 می توانند از انزوا بیرون شوند. اما در ژاپن مدت قرنطین برای بیماران با علائم کرونا 10 روز باقی مانده است. استرالیا از آغاز این بیماری همگیر تا کنون بیش از 10 میلیون بیمار کرونا را ثبت کرده است. بر اساس اطلاعات حکومت این کشور 14 هزار استرالیایی به خاطر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده است و این در حالی است که 11700 مورد تازه این ویروس روز جمعه گزارش شده است.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
آب شور یا نمکی در سواحل کشورها در سراسر جهان بیشتر از پیش به سوی خشکی حرکت می کند. در نتیجه خاک به اندازه با نمک آلوده می شود که غلجات و محصولات زراعتی را از بین می برد. آلوده شدن زمین های زراعتی در مناطق ساحلی کشورهای آسیایی به اندازه است که صنعت زراعت و کشت غذای اصلی منطقه را تهدید می کند. الیس کتس در این مورد گزارشی تهیه کرده که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل می شنوید.
پراک نورون در دهکده سلاپتان، یک اقامتگاه ساحلی در 150 کیلومتری جنوب غربی پنومپن، پایتخت کمبودیا، شالی کشت می کند.
یادم نمیاد ماشتوم. I've just transplanted
rice seedlings and وقت نهال را در زمین غرس می کنم، آنها از بین می روند، سرخ می شوند. نمک هنوز در خاک وجود دارد و محصولات رشد نمی کنند.
آبشور در 2 سال گذشته شالیزارهای برنج دهات را از بین برده است. پراگنورون شک دارد که او و دیگر دینشینان بتوانند در آینده شالی بکارند. در سرتاسر جهان تغییرات اقلیمی و تغییرات انسانی در محیط زیست که سواحل را غرق کرده و سطح آبها را بالا برده است، این فرصت را مساعد می سازد تا آب دریا به داخل خشکه نفوذ کند. آب شور خاک و آب شیرین را با نمک آلوده می کند و مزارع را تخریب می کند. در آسیا افزایش آب شور بسیاری از مناطق کلیدی ساحلی را که در آن دهقانان برنج محصول اصلی این خاره کشت می کنند تهدید می کند. در اطراف جهان تغییر اقلیم و تغییراتی را که انسان به محیط زیست وارد می کند سبب می شود تا سواحل به اثر بلند رفتن آبهار زیر آب شوند. بیورن اول ساندر، کارشناس انستیتوت بین‌المللی تحقیقات برنج، نماینده کشورش ویتنام در این سازمان است. او میگوید برنج برای امنیت غذایی به ویژه در آسیا حیاتی است. The staple crop for
more than half of the world's population. این محصول اصلی بیش از نیمه از جمعیت جهان است. بیش از 30% کالوری در آسیای جنوب شرقی را تامین میکند. مردم هر روز در هر وقت غذای خیش برنج میخورند.
در ویتنام 3 صادر کننده بزرگ برنج جهان، شوری به سرعت در حال دگرگونی دلتای دریای میکانگ است. یک منطقه ساحلی کم ارتفاع که بیش از نیمه از تولیدات سالانه برنج ویتنام در آن می روید. کوان وان، دهقان شالیکار ویتنامی، می گوید که آب شور و مزرعه برنج او در ولایت لانگ آن آسیب رسانیده است.
اگر آب شیرین وجود داشته باشد می توانیم در تمام سال برنج بکاریم. اگر وجود نداشته باشد هیچ چیز نمی تواند رشد کند.
متخصصین زراعت می گویند حکومت ویتنام طرحی را روی دست دارد تا شور شدن خاک کشت شالی را کاهش داده و در دلتای دریای میکانگ از تولید کتلوی برنج ارزان مانع شود. اما آنچه برای دلتا خوب است می تواند خبر بده در جاهای دیگر باشد. بیرون اول ساندر از مرکز بین‌المللی تحقیقاتی برنج می گوید
بیشتر برنج صادراتی از ویتنام از دلتای دریای میکانگ به دست می آید. این بدان معناست که وارد کنندگان بزرگ برنج مثلا فلیپین وارد کنندگان بزرگ برنج از ویتنام هستند. همچنین برخی از کشورهای آفریقایی برنج را از ویتنام و اندونزیا وارد می کنند. آن کشورها هم تحت تأثیر تغییرات اقلیمی و تأثیرات شوری در دلتای میکانگ قرار گرفتند.
انستیتوت بین‌المللی تحقیقاتی برنج تخمین میکند که تولید برنج در سطح جهان باید هر ساله افزایش یابد تا برنج برای میلیاردها نفری که به غلجات وابسته هستند موازی با مصرف آن باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان. نه تنها در صفحه تلویزیون، بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعت